اینو یادداشت روزانه‌ش رو بنویسه واقعا ایده خوبیه ها. مترسکی که کتاب نوشت، اصلا معروف میشه تو دنیا یادداشت‌های مترسک. اتفاقا شاید باورتون نشه، قبل از اینکه ما الان اینجا اینا رو بگیم یکی کتابش رو نوشته. بریم برگردیم تا درباره همین کتاب براتون حرف بزنیم. خب اسم کتاب دوستان عزیز گفتم چی؟ یادداشت‌های یک مترسک. نگفتم؟ گفتم بابا. کی نوشته این کتابو؟ واقعا یه مترسک نوشته؟ نه بابا، علیرضا قفاری نوشته. علیرضا قفاری هم شاعره، هم منتقده، هم بازیگره، هم کارگردانه، هم مجریه، دیگه هم همه چی هست. کتاب از داستان خلقت یه مترسک شروع میشه. مترسک از آرزوهاش میگه. مثلا آرزو میکنه که زمین رو ترک کنه، بره تو شهر واسه خودش خرید کنه. خب چه ایرادی داره؟ چون میخندی، مترسک واسه خودش آدمه دیگه. اما این مترسک قصه ما یه مترسک بی اراده و پوشالیه، فقط بلده ببینه و فکر کنه و مثلا زور بزنه تهش اینه، چون پاش چنان محکمه تو زمین که هرچم زور بزنه نمیتونه بیاد بیرون. اما آخر ماجراش جالبه، یه سیلی میاد و این بنده خدا میره به ناکجا آباد. آخرش لو دادم نه؟ ولی نه، داستان این کتاب جذابتر از اون چیزی که من الان براتون گفتم. علیرضا قفاری با نوشتن این کتاب نشون داده که حس شاعرانه میتونه بیاد به کمک نثر نویسی یه آدم. قفاری تا قبل از این 3 تا دفتر شعر نوشته، یه مجموعه طنز مینیمال نوشته، یه مجموعه نمایشنامه هم نوشته و حسابی دیگه با این کتاب ترکونده. این کتاب 64 صفحه است. هیچ نازکی نازک. انتشارات نیسان منتشرش کرده. من میگم همین امروز عصر از شهر کتاب نزدیک خونتون بخریدش، برید آخر هفتهتون رو باهاش رقم بزنید، حال کنید با کتاب. به به خانم مبلغ حسینی، شما کجا اینجا کجا؟
سلام، حال شما خوبین؟
شما خوب هستین؟
متشکرم.
خوش میگذره بیرون؟
بیرون که عالی میگذره، انقدر خوش میگذره اصلا نمیدونیم از خوشی چی کار کنیم. آقای
کرونا و اینا چه خبر بیرون؟
خیلی خوب، همه چیز عالی، اصلا کرونایی وجود نداره.
نداره. بعد مردم هم زیاد کتاب میخونن.
خیلی
دیدم.
زیاد. همینجور صف در جلوی کتابخونه ها وایساده، همدیگه رو
قول
میدن.
اصلا من دیدم تو مترو همه کتاب به دست، اصلا اعصابم خورد شد.
بله بله، من تو اتوبوس هم دیدم مردم اصلا همه عقب مونده بودن از اون ایستگاهی که بعد پیاده می‌شدن، همه سرشون تو کتاب بود، تون تون ورق می‌زدن.
خیلی عالیه. گفتگوی امروز سمانه مبلغ حسینی رو براتون پخش می‌کنم، بشنوید لذت ببرید.
گفتگوی منم شبین با مشتبه شکوری که مهندسی مکانیک خونده، دکترای علوم سیاسی داره و میخواد داستان رکورد زدن کتاب خوندنشو در یک روز برامون تعریف بکنه. انقدر پر انرژیه که نزاش من یک کلمه حرف بزنم. باور کنیم بشنیم.
ببین، من بیش فعال بودم بچگی، ADHD بودم، یعنی بیش فعال با نقص تمرکز. الانم که اینجوری آقا نشستم خیلی برام سخته، یعنی هی میخوام دست و پام تکون بدم و اینا، ولی این باعث میشد که سطح انرژیم خیلی بالا باشه و نشستم برام تو کلاس مدت زمان طولانی یا دنبال کردن مسیر خیلی سخت باشه. بدترین دانش آموزی بودم تا سوم دبیرستان که شما بتونید تصور کنید. معدل سوم دبیرستان من 15 بوده، انضباطم هم 12 بوده و از مدرسه اخراج شده بودم سال سوم، چون همه معتقد بودن که این آدم اصلا میدونی، یعنی مدیرمون گفت تا قتلی اتفاق نیفتاده از اینجا برو. ببینید، معروف بود تو مدرسه که ما معلم ها میگفتن که ما مشتبه شکوری رو برای تربیت شدن نمیزنیم، برای دفاع از خودمون میزنیم. یا مدیرمون یادم همیشه میگفتش که اینقدر من اذیت میکردم، مثلا من یه بار برد مدرسه رو آتیش زده بودم، یه بار تو فلاس که چای معلم ها قرص خواب آور ریخته بود. یه باند داشتم مثلا تو مدرسه، اتاق فکر داشت، گروه ضربت داشت، برنامه میریختیم چطور به هم. یه بار من سر یه کلاسی سوسی سرخ کردم. الان میخوام بگم چطور همچین دایناسوری میتونه به دانشگاهی مثل شریف اصلا فکر کنه. ببین، مهمترین روز زندگی من روز 26 مرداد سال 1183. این روزیه که من اخراج شدم از مدرسه. روز تولدمه، یعنی جشن میگیرمش. برای اینکه من از اونجا به دنیا اومدم. ببینید، ما عمر میکنیم ولی زندگی کردن یه جایی که تو با اشتیاقی با آرزویی تو دنیا قدم بزنی. از اون روز آغاز شد و خیلی هم تلخ بود. من روز خب پدرم من یادم خیلی فرهنگیه، مادرم هم همینطور معلم بازنشسته است. ما خانواده فقط براشون سخت بود این که هر روز میومدن مدرسه، ولی روز 26 مرداد که فرآیند اخراج من تمام میشد پدرمو خواستن و مدیرمو شروع کرد موردهای انضباطی رو از بالا خوندن، همه کارهایی که کرده بودم و الان البته بابتشون شرمنده‌ام، و پدرم گریه کرد توی دفتر مدیر و من برای اولین بار بود که اشک پدرمو میدیدم اونجا. احساس کردم بابام ریخت غرورش، احساس کردم این مرد حتی یه بارم به من افتخار نکرده، حتی یه بار سرشو نگرفته بالا بگیم پسر من. یعنی من تو زنگ ورزش هم یه شوت خوب نساده بودم که بگن این میدونی اونجا هم داشتن تو دروازه رو پاره میکردم. ولی خلاصه پدرم گریه کرد و فرآیند اخراج طی شد، پرونده رو بشتادن و ما رفتیم بیرون. یه آقایی تو مراسم ما کار میکرد، وقتی میرفتیم بیرون داد زد گفت حاج آقا بگم این بچه تو هیچی نمیشه، این هنوز تو گوش من پژواک داره. و بابام فقط منو گرفت و من داشتم نگاش میکردم که چقدر بابام پیر شده. از دفتر اومدیم بیرون، پدرم رفت سر کارش و من از مدرسه تا خونه تمام راهو گریه کردم و به این فکر میکردم که خونه ما به خبر خوب احتیاج داره، من میتونم این خبر رو تولید کنم. یه دیوار بود پر از پوستر فوتبالیستای مختلف، همشو پاره کردم، یه کاغذ چسبوندم، نوشتم من یک دیوارم. دیوار آهنگ گوش نمیده، دیوار بیرون نمیره، شب دیر نمیاد خونه، فوتبال نمیبینه، دیوار فقط دیواره. و به خودم گفتم یک سال میجنگم برای اینکه این خبر رو تولید کنم. یک سال ریشمو نزدم، خودمو با کمربند میبستم به صندلی برای اینکه، و از دو ساعت با همه این کمربند و این تمهیدات میخوای پاشی مثلا یه لگد به خواهرت بزنی، این دیگه عامل بازدارنده. یادت میاد که توی آی من رویایی دارم باید بشینم بعد. و خب خدا کمک کرد و نتیجه خوب شد. من تا 17 ساعت و 10 دقیقه بعدش رکورد مطالعه‌ام بود در یک روز. من میگم آدم وقتی یه دلیل پیدا کنه برای یه کاری، حتی اگه اون کار دوست نداره، یعنی یه معنایی پیدا کنه برای اون تلاش، احتمالاً میتونه خیلی پرقدرت شروع کنه پیشه.
برای گفته بود بعدی که ما برای فردا منتظرتون باشیم دیگه.
بله
بعد نمیدونی موضوع چیه، نه یا اگه بدونی هم لو نمیدی.
انتخاب نکردم، میدونید حجم انتخاب خیلی زیاده،
استقبالم زیاده.
بله استقبالم زیاده همیشه. بعد ببینم که چیکار قراره انجام بدم.
خواهشم آقایون خانم ها تو صف وایسید دیگه. آقا تو صف نزن خواهشم، بفرمایید اونور خانم ها اومدن تو استودیو از تلویزیون زیاده. بفرمایید بیرون بفرمایید. خب بذارید ببینم تو حوزه کتاب و فرهنگ و اینا خبر جدید باحال چی داریم. مثلا خب تو گوشین دارم آخه نگاه میکنم، عجله نکنید دیگه. آها اولین خبر، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران گفته نمایشگاه مجازی کتاب به بمب خبری نیاز دارد تا همه از آن مطلع بشوند. آقا مسئله رو جناییش نکنید تو رو خدا، همین 4 بیلبورد و بنر بزنه تو خیابونا و اتوبانا کافیه دیگه، بمب و موشک نیاز نداره، انقدر خشونت لازم نیست. بحث فرهنگی و کتاب و ایناست، خشونت داره چی؟ میخواد یه گروگانگیری فرهنگی هم بزنه تنگش که مثلا مثل بمب صدا کنه تو رسانه ها. حالا کی یه گروگان بگیری؟ کی خوبه؟ شما به ما بگید. بله خبر دوم، کاهش 40% فروش کتاب در ایام کرونا، به قول بعضیا همون کرونا. یعنی کار ما برعکسه، همه جای دنیا توی این ایام قرنطینه و کرونا آمار کتابخونی و مطالعهشون رفته بالا، بعد اینجا 40% کم شده. واقعا جالبه. حالا اگر برید آمار غذاهای بیرونبر رستوران ها رو درارید، میبینید آمار خوردن پیتزا و سوسیس بندری 40% رفته بالا. همیشه خدا بین این دوتا یه رابطه عکس وجود داشته، مردم هرچی غذا و فست فود میخورن به همون اندازه هم مثلا کتاب نمیخونن. متاسفانه تو این جنگ نابرابر هم همیشه ساندویچ بر کتاب پیروز میشه متاسفانه. یعنی من آدم دیدم یه ورق کتاب تو عمرش نخونده ولی تا الان یک تن سیب زمینی سرخ کرده خورده. خیلی بی‌انصافی آقا، خیلی بی‌انصافی، نکنید این کارو. آقا ما هر چقدر در مورد کتاب بدونیم اندازه یه کارشناس نمیدونیم که. اصلا ما هی کتاب بخونیم هی کتاب بخونیم، ولی ما فقط کتاب خونیم، ما کتاب خور نیستیم. ما نیاز داریم یه کتاب خور برامون کارشناسی کنه، یه کارشناس امر کتاب که این کاره باشه، همینی که الان قرار براتون صحبت کنه. این یکی از همون کتاب خورای حرفه‌ایه. بشنوید، بذارید من براتون پخش کنم.
امروز میخوام درباره چند نکته در خصوص داستان نویسی رو در واقع باهاتون مطرح کنم. من 5 مورد رو انتخاب کردم که هر کدوم بگم در موردش شرح کوتاهی هم میدم. اولین چیز برای داستان نویس جوان یا کسی که میخواد تازه داستان رو شروع کنه به نوشتن، مطالعه، برنامه مطالعه روزانه است. یعنی حتما یک ساعت و نیم، دو ساعت این یک برنامه منسجم برای مطالعه خودش داشته باشه و حتما با خوندن داستان‌های خوب از نویسندگان شاخص و مورد پسند خودش شروع کنه. دومین مورد اینه که نوشتن از سوژه هایی که حتما به اونها انگیزه داریم. انگیزه یکی از در واقع اضلاع مثلث نوشتنه، انگیزه روایت. دو ضلع دیگه‌ش هم خب القای لحن و موقعیت و نظرگاهه. نکته سوم اینه که روزانه یا حتما یک روز در میان بنویسیم. این نوشتن مهم نیست، قرار نیست حتما روزی 50 صفحه بنویسیم، 30 صفحه بنویسیم. از روزی 500 کلمه تا 1000 کلمه خوبه بنویسیم و مدام تلاش کنیم برای اینکه نوشتنمون وقتی امروز بنویسیم از دیروز بهتر باشه یا این ماه از ماه قبل بهتر باشه. با کسی قرار نیست مسابقه بدیم. اگه قرار مسابقه باشه با نوشته‌های قبلی خودمون بهتر مسابقه بدیم. نکته آخر اینه که برای نوشتن بدونیم که کار سخت و دشواریه. در ضمن پوست‌کلفت باشیم، از نقد ناراحت نشیم. به نقد هر کسی هم قرار نیست گوش بدیم و عین اون رو عمل کنیم. حتما داستانی رو که می‌نویسید در اختیار یک نویسنده حرفه‌ای ششتانگ قرار بدید با همون معیارها. منظورم ششتانگ با معیارهایی که وجود داره، یک نویسنده که کارش نوشتن، شغلش نوشتن به حرفه‌ای هست و از اون بخوایم که نظر بده درباره داستان ما. نویسنده ها با هم متفاوتن. امکان داره یک نویسنده کارش رو چند بار ادیت کنه، مثل همینگوی که برخی از داستان ها رو و پیرمرد دریا رو تا 40 بار بازنویسی میکنه، یا مثل ویلیام فاکنر که فقط یکی دو بار مینویسه. یک بار مینویسه، شاید یک بارم فاکنویسش میکرده. داستایوفسکی فقط یک بار مینوشته و اون رو به ناشر میسپرده. نویسنده امریکایی جان آپتاک میگه من وقتی داستان رو مینوشتم جرئت نداشتم حتی اون رو به زنم نشون بدم، چون فاجعه بود و در نشست دوم و سوم و دوباره نوشتن اون میتونستم کاری بکنم که حداقل قابل خوندن بشه و بعد با ویرایش چندین و چند باره اون داستان رو تبدیلش میکردم به یک شاهکار.
ای بابا به همین زودی تموم شد. گاهی وقتا چه زود دیر میشه. کتابخند امروز رو میگم که تا یه خنده تو روش کردیم تموم شد رفت به کارش. اما عیب نداره، ما فردا هم میایم همین ساعت همین جا، کتاب و خنده و کتابخند. خدا نگهدار.
یه حس خوب، یه روز شاد، با رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. با به پات رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان.
این برنامه طبیعی است، برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
الان شما تو محیط بیرونین هوا چطوره؟
الان در حال حاضر همیشه گرفته و شاید هم چون زمستون یه خورده سنگینه آلوده باشه.
بستگی داره چقدر صبح داشته تو؟
صبح.
و گازای دیگه.
یعنی هوا آلوده است. یعنی چی؟
خب آلودگی شامل دود خودرو، دود کارخونه ها، اون گرد و غباری که هست، همه اینا میشه شامل آلودگی هوا.
شهرهایی که مثلا شنیدین تو اخبار که آلودگی هوا داره کدوم شهرها بودن تو کشور؟
شهر بزرگ اصفهان، مشهد، تهران، کرج، شهرهایی که ترافیکش بیشتره.
دیدی ماشینایی که تو صبح مثلا میرین همه یه دو نفر توی ماشینه، همه اصلا کلا یه عالمه ماشین ترافیکه. دقت کردی؟
بله.
اینا هم آلودگی هوا ایجاد میکنه؟
بله.
و چی میشه؟
هوا آلوده میشه. آلوده.
بعد نفسمون کم میاد. درسته؟
در این روزها همزمان با شیوع بیماری کرونا، دیدن آسمانی آبی و تنفس در هوای پاک برای اکثر مردم، به خصوص کسانی که در کلان شهری مثل تهران زندگی می کنند، بیشک شبیه یک آرزوست. امروز در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفاظت از محیط زیست و تأمین زندگی سالم، روزهای نمادین خاصی در رابطه با حفظ محیط زیست تعیین شده که از جمله اون میتونیم به روز جهانی محیط زیست، روز زمین پاک و روز هوای پاک که چند روز قبل بود اشاره کنیم. روز هوای پاک در دنیا با عناوین مختلفی مثل روز بدون خودرو، روز بدون دود نامگذاری میشه. باید بگیم که از سال 74 روز 29 دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک اعلام شد.
اسدی به عنوان محقق و پژوهشگر آلودگی هوا و تو این چند سال اخیر هم که میدونم که خیلی در این زمینه فعالیت داشتین، در زمینه آلایندگی هوا و حالا عناصری که در داخل هوا هست باعث آلایندگی هوا میشه، خواهم بپرسم که اصلا این روز هوای پاک آخر دی ماه هست همیشه؟
بله 29 دی ماه.
بله. به عنوان یه روز نمادینه یا اینکه نه واقعا دارن روش کار میکنن؟
نه در واقع یه روز نمادینه و توی دنیا هم این روز به عنوان روز هوای پاک، نه این روز ها، هر کشورها تعیین کرده. و جالبه بدونید که ایران حتی زودتر از فرانسه و انگلیس این روز رو به عنوان روز هوای پاک، بکنم سال 1974 بودش که به عنوان روز هوای پاک تعیین شد و بقیه کشورها میان حالا یه روزی رو میگن آقا روز بدون خودرو، با دوچرخه برن بیرون، یا اینکه مثلا آلودگی صنایع کمتر باشه. به صورت نمادین و فرهنگ سازیه که یه جوری به این صورت بخوان روند و رو به کمتر کردن آلودگی ها پیش ببرن. و کار جالب و خوبی هم هست، همه جا هم داره استفاده میشه تو همه دنیا، روز هوای پاک، هفته هوای پاک و به این صورت پیش ببرن.
والا من تا این ساعت این لحظه از اینکه ما هوای پاک داشته باشیم هیچ روز هوای پاک و اینکه آیا اصلا هوای پاکی وجود داره که بخوایم روز هوای پاک داشته باشیم.
راستیاتش من شنیده بودم همچین روزی تو تقویم سالانه هست، ولی اینکه دقیقا چه روزی باشه رو تو تقویم نمیدونستم.
هوای پاک، هوایی به دور از هر گونه آلودگی، سالم باشه و تنفسش برای همه خوشایند و لذت بخش باشه.
هوایی که بتونیم حالا جدا از بحث کرونا بدون دغدغه راحت نفس بکشیم، نگران فرزندانمون نباشیم.
تعریف من از هوای پاک هوایی که مثلا این آلاینده کنترل بشه، مثلا در حد نرمال زیر مثلا 80-90 یا مثلا حداقل دیگه زیر 95-100 باشه که بشه برای همه قشرا بتونن تردد بکنن بیان بیرون و فعالیت روتین روزمرهشون رو انجام بدن.
دیگه کاری که من میتونم بکنم این که حالا اگر با وسیله شخصی خودم بیرون میام به هر حال مشکل فنی نداشته باشه که آلودگی ایجاد نکنه.
به چند سال قبل برمیگردیم. سال 94 پس از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری، در سال 94 قانون جامعی به منظور اجرای این سیاست‌ها تهیه و از سوی دولت به نام لایحه هوای پاک به مجلس ارسال شد. دو سال بعد یعنی سال 96 قانون هوای پاک در 34 ماده به تصویب مجلس رسید که بسیاری از تکالیف رو برای دستگاه‌های مختلف مشخص و مسئولیت اونها رو روشن می‌کرد. مثلا طبق این قانون وزارت نفت باید سوخت استاندارد تولید کنه یا خودروها باید استانداردهای محیط زیستی داشته باشند. درباره منابع آلاینده ساکن نیز اصول محیط زیستی باید مراعات شود. مثلا در شهرهای با جمعیت 500 هزار نفر باید هر ساله موتورخانه ساختمانها از سوی شهرداری بازنگری و تعمیر شود. همچنین در قانون هوای پاک دادگاه ویژه جرایم زیست محیطی برای آلوده کنندگان هوا نیز پیش بینی شده است. داریوش گل علیزاده معاون مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از کم و کاست اجرایی شدن قانون هوای پاک میگوید.
بخشی از وظایف که از جنس مدیریتی بود، وظایف آیین‌نامه‌ای بود، انجام شده. ولی برخی از وظایف که منوط به تأمین منابع مالی بود، مثل تر از رد خارج کردن خودروهای فرسوده، مثل توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، مثل نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تولید انرژی های تجدیدپذیر، اینها متاسفانه اجرایی نشده و وزارت کشور متولی تر از رد خارج کردن خودروهای فرسوده بود، که البته خود در جان هستین که ماده 8 آیین‌نامه فنی متاسفانه بر اساس رأی که دیوان محترم عدالت اداری داد ابطال شد و کل سرمایه‌گذاری که در این حوزه انجام شده بود اینا در واقع الان بلا تکلیف مونده. الان شهرداری تهران بحث دقیقاً نوسازی ناوگان عمومی خودش رو داشت، نصب فیلترهای جاذب دوده برای اتوبوس‌های شرکت واحد رو داشته، بحث برقی کردن موتورسیکلت‌های کار رو داشته که اینا انجام نشده. وزارت نیرو خود دو تا تکلیف اساسی داشته، یکی بحث نصب تجهیزات کنترلی برای نیروگاه‌هایی که مازوت می‌سوزونن، این اتفاق نیفتاد. یکی هم تخصیص 30% از توسعه تولید برق رو دقیقاً باید به انرژی تجدیدپذیر اختصاص میداد.
ولی با وجود اینکه قانون هم وظایف همگان را برای تحقق دسترسی به هوای پاک مشخص کرده، باز هم هوای پاک آنچنان که باید در دسترس نیست و برخی روزها اصلاً خبری از آسمان آبی نیست. در واقع وضعیت این روزهای کلان شهرهای کشور رسماً اعلام می‌کنند که قانون هوای پاک با گذشت 3.5 سال از تصویب روی اجرا به خود ندیده است.
ما حتی میایم قانون هم که تصویب کردیم، قانون در عمل اجرا نمیشه. ما بحث در واقع کیفیت خود را صحبت کردیم، قانونیش کردیم، بحث در واقع تغییر یک سری تجهیزاتی که در خودروها باید اتفاق بیفته، کیفیت سوخت رو مد نظر قرار دادیم. یک بخشی از اقدامات خب انجام شده، ولی یک بخشی بهانه‌های مختلفه، بهانه‌های مختلف متاسفانه مورد عنایت در واقع مجریان واقع نمیشه.
متاسفانه تا کنون اهمال در رابطه با اجرای تکالیف قانونی دقیقاً محرزه. خب اون چیزی که در واقع جان شهروندان رو، هم از کودکان، سالمندان و عموم شهروندان رو در کلان شهرها به ویژه در پایتخت کشورمون در تهران دقیقاً به خطر می اندازه، بایستی نسبت به اون واکنش و دقیقاً اقدام مناسب از سوی دستگاه ها صورت بگیره.
تلاش که بالاخره بحث اصلاح قانون هوای پاک قطعا جز اولویت های ما هست، اما فکر میکنم پیشتر از اون نظارت دقیق و فنی رو اجرای این قانون شاید اولویت بیشتری داشته باشه. یک ناظر اجرا یا یک هماهنگ کننده اجرای قانون در خود بدن اجرای کشور یا در دولت دیده شده. ببین طبق قانون در واقع برنامه جامعه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، توی حالا میشه گفتش که 90% بندهای ابلاغیش خود سازمان محیط زیست ناظره، در قانون هوای پاک هم همینطوره.
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست گفت در ستاد ملی مقابله با کرونا با تصمیماتی که اتخاذ شد، دادستان کل کشور به صراحت اعلام کردند که هیچ کس حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد. قانون هوای پاک جاری است و استانداران در این خصوص مسئولیت دارند. در تهران قانون زیر پا گذاشته شده است و دادستانی کل باید به این موضوع ورود کند. و از طرفی به گفته کارشناسان، تمامی مباحث کارشناسی در زمینه آلودگی هوا مطرح شده است. به طور مثال در تهران و کلان شهرها قانون هوای پاک را داریم، اما این قانون اجرایی نشده است. قانونی که این روزها به علتهای مختلفی مثل کمبود منابع اعتباری و یا کم توجهی به اهمیت آلودگی هوا در دستور کار قرار نگرفته است. این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعیه یا غیر طبیعی، انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه دارید.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه دارید.
به احترام زندگی، به احترام فردا، به
احترام فردا. من زمین رو دوست دارم.
روز بخیر دوباره حضور یکایک شما عزیزان، شنوندگان محترم، دوستانی که همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. به آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:16 خواهد بود. در بهار الانوار جلد 82 از حضرت محمد صلوات الله علیه نقل است که می‌فرمایند تا وقتی که فرزندان آدم نمازش را به دقت و با شرایط و آداب می‌خواند، شیطان پیوسته از او در وحشت و هراس است. پس اگر نماز را ضایع کرده و در وقت مقرر آن به جا نیاورد، شیطان بر او چیره می‌شود و او را در گناهان کبیره می‌اندازد و وی را گرفتار می‌کند.
رحمان رحیم، چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا
خدا سلام. قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خوشبختی چیز عجیبی است. وقتی می آید گام هایش انقدر آرام